برای پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف‌های ویژه از بهترین بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com. با امید چه کردی؟
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر. متشکرم از برنامه بسیار خوبتون که همیشه استفاده کردیم از برنامه‌تون. من قبلا هم مزاحم شما شدم و راهنماییتون بسیار مفید بود. امروز میخوام سوال بپرسم در خصوص بحث این تشابهاتی که برای ازدواج مهمه. البته من سیدی چرا ازدواج چرا طلاق شما رو هم گوش دادم، اما به هر حال مطالبی پیش اومده که خب برام مهمه ببینم با توجه به شرایط خودم باید چه بکنم. آقای دکتر، من 32 سالمه و مدرک دکترا دارم در رشته حقوق و وکیل دادگستری هستم و می خانواده بسیار تحصیل کرده هم دارم، متاسفانه یا خوشبختانه، چون همین قضیه بارها برای من خب ایجاد مانع کرده در انتخاب کیس ازدواج، به خاطر اینکه من از 18 سالگی تا به حال همه کسایی که حالا به نوعی تحت هر عنوانی تو زندگی من اومدن، اون تشابهات حالا فرهنگی یا به لحاظ مسائلی مثل تحصیلات و اینها رو خیلی متفاوت بوده از این جهت. حالا اون قبلا به لحاظ حالا بحث خانوادگی و سطح تحصیلات خانواده، الان خب این مسئله برای خودم هم ایجاد مشکل کرده که مثلا یک فردی هست که من اینو چندین سال میشناسم، اما خب این شخص دیپلمه هست یا بازاریه و خب به هر حال نمیدونم که چه بکنم. یعنی اساسا این کار اشتباهه یا اینکه به هر حال مسائل دیگه ای مطرحه که اونها مهمتره و من به خاطر اون مسائل مهمتر میتونم حالا تحصیلات این شخص رو نادیده بگیرم و وارد یک رابطه و آشنایی جدی‌تر بشم.
نه صبر کنید، صبر کنید.
نظر شما رو بدونم.
نه متوجهم عزیزم. اولا چند تا نکته فوق العاده مهم اینجا مطرحه. یکی این که بیاید شما یه جامعه ای رو که معمولا از نظر جامعه شناسی انتخاب بهتری است به 5 طبقه تقسیم کنید. یعنی طبقه پایین، متوسط، روبه پایین، متوسط، متوسط، روبه بالا و بالا. بنابراین اگر فرض بفرمایید ما بگیم یه جامعه به 5 طبقه تقسیم میشه، به مسئول از طبقه 1 جایگاه علمی شونه، بعد شغلی شونه، بعد مالی هست، بعد حیثیت و آبروی اجتماعی هست. یعنی اینا رو بیایم بر اساس اون چیزی که به عنوان کلاس یا به نوعی لایه‌های اجتماعی می‌شناسیم تقسیم کنیم. در طول تاریخ افراد، یعنی دختر خانم‌ها، از طریق ازدواج می‌خواستن وارد حداقل یه لایه بالاتر بشن. یعنی اگر لایه پا پایین ترین بودن که یک بوده با لایه دو ازدواج کردن، دو با سه، سه با چهار، چهار با پنج. دو تا اتفاق همیشه در تاریخ افتاده. یک، دختر خانم های طبق لایه بالا یعنی اون اپر کلاس که پنج بودن کسی برشون نبود، و درست مردانی که در لایه یک بودن چون دختران یک به دو میرفتن اونا برشون زن نبوده. بنابراین شما تقریبا در همه جوامع میبینید که دختران رده های بالا در هر جامعه، حالا اگر یه جامعه کشاورزی دختره فرض کنید که ارباب یا خان، اگر یه جامعه جنگجو دختر اون فرمانده و یا فرض کنید کسانی که در جایگاه نظامی بالا هستن، اگر در یه محیط اجتماعی مانند ایران دخترانی که از نظر تحصیلات و یا شرایط خانوادگی در وضعیت بالا قرار دارن، اینها همسر پیدا نمی کنن، برای که دختران یه درجه پایین تر با این نیت و ضمناً اون مردان طبقه بالاتر برای حفظ برتریشون با دختران یه درجه پایین تر که غالب اوقات حتی در سن هم خودشو نشون میداده که مرد چند سال بزرگتر بوده ازدواج میکردن. بنابراین آنچه که شما میفرمایید یه مشکل اجتماعی است که حالا در کشورها کم و بیش وجود داره، و تا زمانی که یک فاصله های به نوعی طبقاتی یا لایه های اجتماعی بالاست و دو به هر حال دختران در وقت ازدواج همچنان میخوان ازدواجی کنن و یا با کسی ازدواج کنن که از زندگی پدر و مادرشون وضع بهتری داشته باشه، این مشکل به نوعی باقی میمونه. این شماره یک. دوم، شما اشاره کردید که فرض کنید بریم نریم سراغ خانواده چون ارزیابی ساده نیست، در مورد مدرک تحصیلی. خود مدرک نشون دهنده یک احتمال دانایی، آگاهی و استفاده بیشتر و بهتر از عقل هست. بنابراین شما اگر 1000 تا آدم عاقل ببینید، 700 تا 800 تاش، 900 تاش از طریق علمی به اینجا رسیده، 100 تا 200 تاش از طریق در حقیقت یافتن آگاهی های شخصی به خاطر بالا بودن هوش، توانایی های عقلی، تجربه و ویژگی های دیگر روانی. بنابراین موضوعی که اینجا وجود داره اینه که مدرک تعیین کننده میزان هوش و عقل و درک و فهم نیست، اما آدمایی که مدرک بیشتری دارن معمولا بهره هوشی از قبل داشتن، کمی هم بیشتر شده از عقل و علم و دانایی، و به خاطر اون توانایی بیشتری برخوردارن. تکرار میکنم برای که سوء تفاهم نشه، شما اگر 1000 تا آدم آگاه دانای فهمیده میبینید، 700 تا 800 تاش تحصیلات خوبی دارن، 200 تاش هم ندارن، ولی هیچ وقت نمیشه که 800 تاشون بدون تحصیلات باشن، 200 تاشون با تحصیلات، و این نشون دهنده اهمیت علم یا مدرکه. حتی میشه موضوع یه جور دیگه دید، همه آدما که دیپلمن اگر 10 سال بعد دکتراشون رو یه گروهی گرفت باشن یه گروهی نگرفت باشن، همه اون آدمایی که دکتراشون گرفتن از نظر فهم و درک و شعور و دانایی و توانایی در وضعیت بهتری هستن. این دیگه این کارپذیر نیست. مقایسه من نمی کنم. شما کاری که دارید می کنید مقایسه می کنید خودتون رو با فرض کنید دکتراتون با یه دیپلمه. نه، ممکنه یه دیپلمه، ممکنه یه دیپلمه هوشش، عقلش، تواناییش، آگاهیش و دانایش از یه دکتر بیشتر باشه، اما این وضعیت اینگونه نیست که دیپلمه ها این وضعیت داشته باشن. اون آدم استثناست، اون آدم هست که جز مثلا 10% است که با وجود نداشتن مدرک تحصیلی جایگاه بالایی داره. علتی که میگم برای که غالب اوقات یه سوء تفاهم میشه، اون دکترا داره، اون لیسانس داره، اون فوق لیسانس داره. خب بله، شما اگر میراشید خودتون در مقام مقایسه با خودتون حداقل توی رشته علمی بالاتر و برتر بودید، پس نمیتونید انکار کنید اهمیت مدرک. پس اینجا دو تا بحث مطرحه، یکی بحث کلی است که مردم نگاه میکنن، خود آدم نگاه میکنه، احتماله. یکی اینکه نه، شما با یک کسی دوست شدید، میبینید اصلا کلاس 6 ابتدایی هم نداره، از در فهم و شعور و درک و توانایی ها یه موجود بسیار برجسته است. البته به نظر من همچنان اگر درس میخون معمولا، نمیخوام بگم حالا حکم حتمی قطعی، بهترم میشد. پس بنابراین موضوع چیز دیگه است عزیز. شما باید بعدن ثابت کنید به خودتون و به دیگرانی که منصفانه به موضوع نگاه میکنن که این آدمی که درس نخونده، این آدمی که فرض کنید دنبال کتاب و مطالعه نرفته، از نظر سطح فهم و شعور و درک و آگاهی و به خاطر این آگاهی توانایی برتری داره. اون موقع خب هر کسی باید ساکت باشه، چون این تنها راه نیست. اما اشکال کار در اینه که اون آدم ممکنه احساس خوبی درباره این امتیاز و برتری شما نداشته باشه و این خودش برخی از اوقات موضوع و مسئله هست. یعنی اون کم بوده خودش به عنوان یه موضوعی هست، ولی شما باید این رو بدونید که بسیاری از اوقات گرایش شما به سمت کسی پایین تر از خودتون به خاطر فقط حفظ برتریتونه به دلیل ویژگی روانیتون. یعنی آمارا نشون میده 10-15% مردم با کسی ازدواج میکنن که از خودشون پایین تره، برای که اونجا راحت تر، در حالی که 85-90% مردم در ازدواج میخوان یک کسی رو که بهتره و برتره، یا در مقام مقایسه خودشون یا با دیگران به دست بیارن. بنابراین اون موضوع رو هم اونجا شما باید در نظر بگیرید. اما وقتی کسی به شما برمیگرده میگه من مثلا تحصیلاتی ندارم و یا کاری نکردم، حتی من ورزش نکردم، باید فهمید چرا عزیز. ماجرا این نیست که این آدم مدرک داره یا نداره، میلش به آموختن کجاست، میلش به فهمیدن و دانایی کجاست، توانایی رو از کجا میخواد به دست بیاره. مگر اینکه شما بگید برای من اینا مهم نیست، نه هوش مهمه، نه عقل مهمه، نه علم مهمه، نه دانایی مهمه، نه توانایی مهمه، نه ارائه خدمت و کارش در بازار که ارزشی داشته باشه مهمه. خب اگر شما یه همچین مردی یا همچین زنی میخواید، استثنائه. و بعدم یه پرسشی مطرحه که واقعا اینو چجوری میخواید استدلال کنی که من دنبال یه کسی میگردم که هوش نداشته باشه، علم نداشته باشه، عقل نداشته باشه، سواد نداشته باشه، چجوری میشه توجیه کنید؟ به همین جهت است که باید مواظب بود تو این چاله نیفتیم. و باز همینجا من برام حتی موضوع کمی حساس تر از این، شما من بگید یه آدمی پول نداره یا فقیره، من اصلا احساس بدی راجبش ندارم، ولی اگر بخوام کند و کاوی بکنم باید متوجه بشم چرا پول نداره و چرا فقیره. آیا ناتوانه در کار؟ آیا اگرم توانایی داره اشتیاقی برای کار نداره؟ استدلالش چیه؟ حرفش چیه؟ معناش این هست که ما یه جایی بالاخره یه ملاکی داریم که وقتی که این آدم در اون حد نیست یه توضیح و توجیهی میخواد. اگر نداشته باشیم جای گفتگوست، درست بس که به کسی بگید سه ماه سر کار رفتی، بگید 2 ماه کار نمیرم. خب اگر به شما گفت تو بیمارستان بستریست موضوع روشنه، ولی اگر گفت من دوست ندارم کار بکنم یا هر چیزی از این قبیل، خب اون موقع یه مقدار پرسشایی رو مطرح میکنه. بنابراین اون بحثی رو که من داشتم شما بهش اشاره فرمودید معلومه. ما در دنیایی هستیم که در شرایط عادی آدم ها باید با کسی ازدواج کنن که شبیه اونا باشن، مانند اونا باشن و به هم بخورن. حالا هم ظاهری هم واقعی. یه کسی مدرکش میخوره، خب به هر دوی شما دکترا دادن، پس بنابراین یه دانشگاه معتبری به شما، یه دانشگاه معتبری بهشون دکترا داده، خب بقیه دیگه نمیتونن نظری درباره دانایی و توانایی این آدم داشته باشن، برای که محیط علمی بی غرض و بی مرض این رو مشخص کرده. اما یه زمانی هست که شما میگید این آدم به قول شما دیپلمه است. بسیار خوب، شما به من ثابت کنید که از نظر هوش و عقل و میل به دانایی و آگاهی و توانایی و حساسیتش نسبت به موضوعهای علمی و نگرش بینشش در چارچوب علمی در حد و سطح شما، من مسئله ندارم. اصلا دیپلم که سهل کلاس اولم نرفته، ولی اونو باید ثابت کنید. در غیر این صورت یه پرسشی مطرح، شما چرا میخواید این کارو بکنید؟ و اینجاست که خیلی از اوقات نشون دهنده یه ویژگی روانی، یه آسیب روانی، یه اشکال روانی، یه بازی یا هر چیزی از این قبیل. حالا با توجه به این حرفا هر جور دلتون میخواد شما بحث و گفتگو رو، چه راجب موضوع عمومی و کلی های مورد نظرتون، چه اگر خصوصی شخصی مربوط به خودتونه، خوشحال میشم بشنوم. من شما رو روی خط دارم. من چون برخی از اوقات تلفن ها برای کوتاه مدت قطع میشه، بذارید پس ما پیام ها رو بشنویم. من شما رو روی هولد میذارم اگر باشید، برای که تلفنتون همچنان نشون میده وصله، ولی من ازتون صدایی ندارم، شاید معلوم بشه که چه خبر است. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم.
این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز ایشک دارم نگی. خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آلردی رفتن.
یک تخصص، یک نام. دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844، 949-340-1010.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مثلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار.
چه دریایی میانه ما.
داریوش، 16 می نوکیه تیتر، تهیه بلیت از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم، بنابراین با دوست دیگری صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من راجع به پسرم زنگ میزنم که الان 17 سالشه و چند ماه دیگه میشه 18 سالش. ایشون ما در حدود 2.5 سال پیش فهمیدیم که مروانا استفاده میکنه و وقتی که اینو فهمیدیم خب خیلی ناراحت شدیم و ریاکشن خیلی بدی داشتیم و ایشون ایشون به ما گفتن که دیگه انجام نمیدن، احساس خیلی بدی میکنن و ما تلفنش ازش گرفتیم، یعنی تلفن که داشت ولی فقط میتونست به ما زنگ بزنه. بعد یه دوستای خیلی بدی داشت به ما قبلا توی مدل سکول که ما تصمیم گرفتیم سال اول های سکول و هوم سکول بشه که این رابطه قطع شد بین اون و دوستاش در اون سال. و سال بعد که برگشت آقای دکتر شما گوش میدین؟
من دارم گوش میدم عزیز.
ببخشیدم فکرم قطع. به هر حال سال بعد که برگشت توی مدرسه های سکول دوباره یه دوستای جدید پیدا کرد و این دوستای جدید دوباره شروع کردن به این مواد دادن. و
آخه ببینید عزیز، بذارید من اول یه جوری مسئله رو روشن کنم. یعنی ببین علت این که میخوام بگم چرا از این راه ها غلطه، این که شما فرضتون برای اینه که پسر شما پسر خوبی بقیه خرابش میکنه. کی گفته اینو؟
نه اینطور نیست.
برای چی بردیش هوم اسکول؟ نه برای چی بردیش هوم اسکول که چی بشه؟
آه برای اینکه این قبول نداشت که این دوستایی که داره.
خب حرف من همینه. نه ببینید عزیز همینجا بیستی، معناش اینه که شما دارید اون حرفی به اون میزنید که از ذره او چنین نیست و اصلا هم نیست.
بس.
یعنی حرف شما اینه که علت اعتیاد تو دوستاتن، ما تو رو از دوستات جدا میکنیم، اعتیادم از بین میده. ببینید این اشکال
ما نمیدونستیم چجوری جلوشو بگیریم.
آخه عزیزم این که نمیدونستید بسیار حرف درستی، شما نمیدونستید چگونه میتونید به پسرتون کمک کنید، ولی قرار نیست یه کار غلطی بکنید. شما با هوم اسکول کرده این تمام سیستم این بچه رو به هم ریختی.
بله منم همینو متوجه شدم چون خیلی سوشالایت هستش، دوست داره سوشالایت کنه با دوستاش و اون سال خیلی برای سخت بود.
شما من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
من دو تا پسرم هستش و دخترم 15 سالشه.
به من بفرمایید که کلاس چندم هستن هر کدومشون؟
پسرم سال آخر دبیرستانه، دخترم سال اول دبیرستانه.
اوکی. چه مدتی شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من کالیفرنیا هستم.
چه مدتی است که امریکا هستی؟
تقریبا 30 سال.
پس بچه ها اینجا متولد شده؟
بله.
و اینجا بزرگ شده. خود بلد. شما کار میکردید یا کار نمیکردید تو نمیکنید؟
من تا دو سال پیش کار میکردم به صورت مداوم، هر روز کار میکردم، ولی از دو سال پیش آفنان تو خونه کار میکنم.
اون وقت به من بفرمایید که وقتی بچه ها کوچک بودن که ازشون مواظبت و مراقبت کرد؟ وقتی 6 ماهشون بود یه سالشون بود؟
بله من متوجه سوالتون هم هستم چون تمام برنامهاتون گوش میدم، سیدیاتون هم همه رو گوش دادم. ما اشتباه خیلی زیاد کردیم البته راجع به پسرم. اولا که ما تا دو سالگی یه جا نبودیم، چند بار منزل اون عوض کردیم.
حالا اون البته تو اون سن هم مهم نیست عزیزا، اونقدر ها مهم نیست، کمی هست ولی نه اونقدر. بچه ها از سن 7 سالگی بعدی که به خاطر شبکه دوستان از جا کنده میشن و الا تو کودکی رفتن به جای تازه و غریب و متفاوت از گذشته مثل هر بچه بهشون آسیب بزنه، ولی نه اونقدر. ولی برای من مهمه که این دو سال کی از بچه از پسرتون مراقبت میکنه؟
بله بیشترشون خودم بودم، دو سال اول بچگی و بیشترشون خودم بودم، گاهی اوقات مادرم یا خواهرم نگرش میداشت. بعد دو سالگی ما اینو گذاشتیمش پریسکول.
تو اون که اشکالی نداشتیم،
البته خیلی ناراحت بود، دوست نداشت بره و ما فکر میکردیم که راه درست اینه که اون بره یاد بگیره با بچه های دیگه.
نه متوجه هستم، نه این که بچه باید از دو سالگی بره کار درستیه، ولی موضوع شما این بوده که مشکل استراب جدایی رو حل نکرده بودی. یعنی اون آماده نه مثل بچه ایست که آدم نظرش تو استخر خیلی خوبه، ولی مشهور بر این که از قبلا شنا یادش داده باشه. خب حالا اونو کاری نم. الان به من بفرمایید که پسر شما یه درسش چطور، یعنی نمراتش چطوره؟
درسش همیشه بد بوده، یعنی از اول درسش بد بوده. ما هرچی هم سعی کردیم نتونستیم که، یعنی اهمیت اصلا نمیده، یعنی فکر میکنه قانونا برای اون نیست. حتی یکی از معلماشو من گفت من سوال هیچ بچه ندیدم که انقدر بیخیال باشه.
به من بفرمایید که چقدر به ورزش علاقه منده و درگیر فعالیت های ورزشیه؟
بله، این از سن 7 یا 8 سالگی مشغول فوتبال شد، فوتبال خودمون ساکر، و تا الان بازی میکنه و خیلی علاقه داره.
و الان مثلا در هفته چند دفعه تو زمین ورزش عزیز؟
3 روز این تا 4 روز چیز دارن، تمرین دارن، 2 روز بازی دارن.
اون وقت آیا جزء تیم مدرسه هست؟
بله، جزء تیم مدرسه هست که اون سیزناله، سیزنش 3 ماهه و تموم میشه، بعدش توی کلاب هستش.
اوکی، اون که خوب خوبه. پس ببینید الان بیخیال نیست، بچه ای که اهل ورزشه بیخیال نیست. دومی
بله، من متوجهم که این اصلا درس رو دوست نداره.
خب میدونم،
فقط میخواد فوتبال بازی کنه.
نه میدونم، ولی آخه یه دلیلی که برخی از وقت بچه‌ها درس و دوست ندارن میخوان فوتبال بازی کنن برای که ADD دارن، کمبود توجه و تمرکز دارن عزیز. یعنی بله. اونه که موضوع اصلی. آیا شما هیچ وقت چک کردید که ممکنه فرزندتون کمبود توجه و تمرکز داشته باشه؟
توی دبستان این احتمال رو ما دادیم و به معلمش گفتیم که این باید چک بشه. معلمش گفت من که من ADD خیلی دیدم و این ADD نداره، بنابراین اونا چک نکردن. ولی ما بردیمش بیمارستان و گفتیم که ما میخوایم چک بشه و اونا واقعا اصلا هیچ چکی نکردن. یه لیست بهش دادن که نمیدونم آیا احساس افسردگی میکنی، تا اون سوالایی که مثلا فکر میکردن که برای ADD، و اینو پر کرد و اونا گفتن بله این ADD داره. و من یعنی به اون صورت هیچ چیزی نکردن، آزمایشی. بعد بهش قرص دادن، این قرصا رو که میخورد مریض میشد. بعد یه دفعه گفت ماما من اصلا نمیخوام قرص. بنابراین
یعنی
قرصارم دیگه نخورد.
خب آخه عزیزم نصب کنیم، اولا بیمارستان که امتحانش نکرده، یه دکتر آزمایشش کرده، درسته؟
بله دکتر.
بسیار خب، دکترش
بله،
بعد از
دکتر منتال هلت.
بسیار خب، ایشون بعد از اون به این نتیجه رسیدی که فرزند شما ADD داره و بهش قرص داده. پسر شما با قرص راحت نبوده، مثل بسیاری که اصولا با دارو مسئله دارن، یا داروها به خاطر تاثیرات جنبی جانبی یا تغییری که در آدم به وجود میاره افراد نمیخوان بخورن. خب اون موقع باید با دکترش صحبت کرد، نه اینکه شما خودتون و پسرتون تبدیل بشید به پزشک و پزشکی و تصمیم بگیرید که درستش اینه.
بله، ما چندین بار رفتیم قرصا رو هی عوض کردن و این به شدت دلدرد میگرفت و عرق میکرد و اینا، و بعد گفت که نه اینا رو من نمیتونم بخورم.
آیا هیچ به شما پیشنهاد نورو فیدبک رو دادن؟
نه. چی هستش؟
خب آخه ببینید عزیز، یه راه دیگری برای حل، یعنی راه بهتر برای حل مشکل و مسئله ADD و ADHD نورو فیدبکه، برای اینکه یه نوع کاریست که از اونجایی که میشه امواج مغزی رو اندازه گرفت و کسی که فرض کنید کمبود توجه و تمرکز داره در سمت چپ مغزش یه منطقه امواجش به اندازه کافی نیست، یعنی فعالیت بیوشیمیایی لازم رو نداره. از طریق نورو فیدبک یه نوع بازی کامپیوتره که هیچ کاری هم نمی کنه کمک می کنن که فرد به تدریج امواج مغزی خودش رو بالا ببره و از اون طریق تغییرات بیوشیمیایی لازم رو به وجود بیاره و نه تنها مشکل ADDش رو حل کنه، معالجه کنه. در حالی که داروها نقشی که تا به حال داشتند و دارن این است که معالجه نمیکنه، کنترل میکنه. من چشمم نمیبینه، میرم عینک میزنم میبینه، عینکمو بردارم دوباره نمیبینم. این ویژگی داروه. تازه همونطور که شما گفتی تاثیرات جنبی و جانبی هم حتما داره که بد و منفی است. در حالی که نورو فیدبک، اگر کسی ADD داره یا ADHD داره، نورو فیدبک رو به درستی فرد متخصص انجام بده، او رو معالجه میکنه، برای که دگرگونی لازم رو در تغییرات بیوشیمیایی مغزش که منجر به دگرگونی در امواج مغزش میشه رو سبب میشه. بنابراین من انتظارم از شمایی که 30 سال امریکایید این است که با روبرو شدن با یه مسئله و مشکل وقتی که حل نمیشه اونو رهاش نکنی. حالا ببینید عزیز، بسیاری از اوقات ماجرای استفاده بچه از ماریجوانا کاملا به خاطر ADD و ADHD یا به خاطر منیک دیپرشنه، یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشی. یعنی بچه ها وقتی که معالجه نشن گرایش به سمت به ویژه ماریجوانا که در محیط هم فراونه بسیار عادیه و کمکشون هم متاسفانه میکنه و به همین جهت است که میبینن عملا آروم میگیرن، حتی توجه و تمرکزشون در یه زمینه‌ای ممکنه بهتر بشه یا وقتی مخصوصا حالت افسردگی یا شیدایی و سرخوشی دارن. بنابراین شما دارید با یک کسی حرفی میزنید که درست مثل سیگار کش ها میبینن وقتی سیگار میکشن آروم میشن، درسته میدونن بده ولی خب این آرامش رو الان احتیاج دارن. نتیجتا برخورد شما با موضوع یه برخورد شخصی بوده و بعدش هم یه مخلوطی از این که فرض کنید یک تلفنش رو محدود کنیم یا دو از مدرسه بیرونش بریم بذاریمش تو خونه که اون آسیبش خیلی بیشتر. یعنی این کارا کار درستی نبوده. الانم اگر به پسرتون بگید که تو مصرف میکنی یا نه، پاسخش به شما چیه؟
الان من به شما بگم که به ما میگفت که من خیلی وقت مصرف نکردم و اخلاقش هم خیلی بهتر شده بود، چون این اصلا موضوع چیز داره، عصبانیت و خشم داره، یعنی داد میزنه، مثلا شروع میکنه چیزی پرت کردن وقتی که عصبانی میشه. ولی یه مدت بود که خیلی خوب بود و چی میگن آن ترس که همه کاراش انجام میداد، تصمیم گرفته بود ترسشو بخونه و خیلی خوب همه چی پیش داشت میرفت و بعد یه دوست دختر گرفت، تا یه مدت هم خیلی خوب بودن و اینا، بعد یک دفعه دوباره به هم ریخت و ما شک کردیم که این داره دوباره استفاده میکنه. بعد از چند هفته از مدرسه ما زنگ دادن که از این سیگارایی که توش آب هست، پیپایی که توش آب هست، از اینا دیدن داره استفاده میکنه و ولی توش فقط آب بوده، توش چیز دیگه ای نبوده. بعد ما باش صحبت کردیم، اینا گفت من اینو دارم استفاده میکنم که از ماریجوانا که ماریجوانا استفاده نکنم و به ما گفت شما خواهدین دوباره بر من بگیرین وگرنه من میرم ماریجوانا استفاده.
نه همش حرفای بی خود میزنه. شما شما با چمدانی باش روبرو میشید، اونم با بازی خودش هم نمیدونه.
حالا من به شما عرض کنم که بعد از دو هفته ما اینو نگرفتیم براش، گفتیم نه این راهش نیستش، مگه تو نگفتی که ماریجوانا خیلی وقت استفاده نکردی، چطوریه مگه استفاده میکردی تو الان؟ میگفت نه استفاده نکردم به خاطر این پن. بعد الان یک هفته پیش ایشون یه تصادفی کردن که ما رفتیم پلیس به ما زنگ زد ساعت 12 شب، خیلی بدجور تصادف کرده بود و وقتی اومده بود بیرون حالت مستی داشت و اینا و چکش کرده بودن مست نبود، الکلی توی خونش نبود ولی حالتشو داشت. بعد ما اینو بردیمش امرجنسی روم، گفتیم که این باید چک بشه، درست نیست، اصلا نمیتونه راه بره، نمیتونه درست حرف بزنه. به هر حال اونجا چکش کردن و گفتن که ماریجوانا که هستش توی خونش، ولی یه چیز دیگه هم هست که به نظر میاد قرص قلب باشه چون قلبش خیلی یواش میزنه. بعد ما تا صبح اونجا بودیم، به هر حال به ما گفتن برین این چیزش نیست و اینا، یکی دو روز طول کشید تا این اثرات رفت. ما میدیدیم که این درست نمیتونه فکر کنه و خیلی عصبانی بود، داد میزد، فحش میداد، اصلا خیلی بدجور. بعد ما تلفن اینو به قول معروف کش رفتیم، این فکر میکرد تلفنش گم شده توی این هیربیری. بعد من پسوردشو چون میدونم حالش بده ازش گرفتم و تمام تکستاشو چک کردم. تمام تکستاشو که چک کردم متوجه شدم که این خیلی وقت ماریجوانا میزنه، غیر از ماریجوانا قرص از اینو اون میخره و مشروم زده چندین بار و متوجه شدم که یکی از فامیلای ما که به صورت برادرش بوده تمام این سالا، خودش هم برادر نداره، اینا خیلی به هم نزدیک بودن ولی 4 سال از خودش بزرگتره، ایشون به این میفروشه و تمام پولای اینو گرفته، این هر کی کار میکنه و پول در میاره میره میده به این و این براش مواد میگیره. حالا موضوع من این هستش که به طور کل من باید چه کار بکنم، و یه موضوع دیگه هستش که هفته دیگه داره پیش میاد و من نمیدونم با اون چجوری دیل بکنم.
موضوع دیگه هفته دیگه چیست؟
اوکی، این خیلی اصرار داشت که یه پارتی بگیره و دوستای مدرسه‌ش رو دعوت بکنه و پول بسازه، که میگفت این پول رو من میخوام خرج کالج بکنم، کامپیوتر بخرم، این چیزا. بعد ما هرچی گفتیم ما مخالفت کردیم، چون میدونیم این پارتی های های سکول ها چجوری هستش، خیلی چیزای بد شنیدیم که اونجا مواد هستش، مشروب هستش، همه چی. بعد این خیلی مطمئن بود، گفت نه من سکیوریتی گارد دم دره، نمیذاره کسی چیزی بیاره تو. خیلی مطمئن بود. به هر حال ما نرفتیم امضا کنیم، ولی این فامیل ما که 4 سال خودش بزرگتره رفت براش امضا کرد و یه جا رو گرفتن. حالا این خیلی هیجان زده است و تمام دوستاشو دعوت کرده، حدود 200-300 نفر رو دعوت کرده، و ما که حالا فهمیدیم که موضوع از چه قراره خیلی نگران هستیم. حتی توی یکی از تکستاش ما دیدیم که این فامیل ما این میگه که آره من اتاق موتل کرایه میکنم، دختر میاریم، مواد میاریم، دوستاتو بگو بیان تا صبح مثلا خوشه. بعد این گفته آره من بعد از پارتی نمیرم خونه، میخوام بیام هتل و همه که خوش باشیم و اینا. این تکستا رو من دارم میخونم، بعد متوجه شدم که این حتی به دوست دخترش چند بار زده. بعد اینا اصلا من توی شاک دارم اینا رو میخونم و اینا، اصلا یک حال منقلبی دارم که نمیدونم چجوری با اینا دیل کنم. اصلا همه چی انگار عرق هم شده.
بعد روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگرش من با ما باشید.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می‌دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
دوست داریم منو. عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لولوهای تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی.
اه عشق من، وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولوهای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیزر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرا شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
ببینید عزیز، فرزند شما گفتید هنوز 18 سالش نشده، درسته؟
بله، چند ماه دیگه میشه 18.
شما کجا گفتی زندگی میکنید؟ گفتید کالیفرنیا هستی؟
بله، ما کالیفرنیا هستم.
لس آنجلسید یا شمال کالیفرنیا جای دیگری هست؟
نه، شمال کالیفرنیا.
اوکی عزیز، ببینید شما با یه بچه‌ای روبرو هستید که احتمالاً یه ذره زمینای روانی داره، یعنی منیک دیپرشن ممکن داشته باشه، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، یا به هر حال ADD یا ADHD داشته باشه، یه مقدار اختلال شخصیتی هم داره. شما هم با همسرتون درگیر اداره کردن زندگی بودی تو با آگاهی کمی در جهت موضوع و مسائل به هر حال فکر کردید یه جوری کارا رو پیش ببرید، ولی الان کار بالا گرفت. به من بفرمایید درباره اون پارتی، اولا کی هست، کجا رو گرفتن، در جهت مالی از نظر اینا شما چی میدونید؟
بله، پارتیشون هفته دیگه هستش دقیقا.
یعنی چه هفته
دیگه؟
اوکی.
بله، بعد اینا سه نفرن، یکی که همین فامیل ما هستش که
این کیه؟ این فامیل شما کی؟ چه نسبتی؟
کازنشه.
یعنی چه نسبتی؟ کازن یه معنای عام داره، یعنی چه نسبتی داره؟
پسر برادر شوهرمه.
اوکی.
پسر عموشه.
اوکی. اون چی خونده، چی میکنه؟ 21 سالشه.
21 سالشه، هنوز تو کالج، میجر دوبار عوض کرده.
اوکی.
و خونه پدر مادرش زندگی میکنه.
بسیار. شما رابطه تون با اون خانواده چطوره؟
خوبه با اون خانواده. رابطه همون اونقدر رفت آمد نداریم، ولی مثلا ماهی یک بار میبینیمشون.
اونا خبر از این دارن که فرزندشون درگیر چگونه فعالیت هاییه؟
نه، فکر نمی
کنم. خب دیگه نفر سوم کیه؟
نفر سوم یکی از دوستاش هستش توی از مدرسه، که اونم یه مقدار پول داشته و من تکستاش متوجه شدم که پدر مادرش اجازه بهش نمیدن و این یواشکی این پولو آورده داده به پسر من، و اینا ستایی با هم رفتن اونجا رو، یه رستورانی هست گرفتن و میگن اینجا سکیوریتی داره. و
نه، اینجا رستورانی که گرفتن چقدر پول دادن اونجا میدونین؟
بله، $1,600.
$1,600 دادن که چیکار کنن اونجا؟
که مهمون دعوت کنن و از مهمونا $10 میگیرن و اینا باورشون هستش که 300 نفر میان و ما $3,000 میسازیم و تقسیم میکنیم.
یعنی حرفشون که ما 1600 دلار دادیم به یه رستوران، نفری 10 دلار میگیریم، مردم میان اونجا، چی کار باید برای اون مردم بکنن اونجا؟
یه دیجی استخدام کردن و کلن 2000 دلار خرجش شده.
تا فکر میکنن این بیزینسیست که از توش فرض بگیرن مثلا 2000 دلار خرج شده، 300 نفر که نمیان بیان، هیچ در ذره سر نمیش بشه 1000 دلار می نفر 300 دلار گیرشون میاد. این همه برنامه‌ریزی برای 300 دلاره؟
بله. و ما هر چی که به اینا گفتیم این نمیصرفه. اینا خیلی سمج هستن که چرا این بیزینس خوبیه، شماها هیچی سرتون نمیشه.
یعنی شما بحثتون این بوده که این کار صرف از نظر اقتصادی صرف نداره؟
از هر دو نظر. ما میگیم از نظر اقتصادی اولا صرف نداره و اصلا این راه درستی برای پول ساختن نیست. شما باید به درس بخونید و توی این راه که افتادی شما هی ادامه میدی. ما اصلا راضی نبودیم به خاطر اینکه میدونیم این پارتی ها توش چی هستش. حتی وقتی که تصادف کرد پلیس میگفت یک پارتی همچین شکلی هست همون شب و خیلی از بچه ها مثل همین پسر من دارن عکس میکنن، مثل این که مست هستن و اینا، درست همینا، ولی اونا نمیستن بگن چه موادی هستش.
خب شما پسرتون 17 سالش عزیز، به نظر من با یه وکیل صحبت کنید و مانع این کار بشید، برای که فرزند شما درگیری شما با ایشون پیدا میکنید، 18 سالش بشه مسئله، ولی پسر شما هم بیماره هم معتاده و این افکار بیمارگونه اذیتتون نمیخوام بکنم. تا 5 سال دیگه ایشون رو راهی زندان میکنه، برای که این طریقه زندگی نیست. توی اینجا اینا با ده ها قاعده و قانون پیچیده است. مثال اینا فرض کنین دعوت کننده هستن، بچه های زیر 21 سال بیان مشروب بخورن، برن تصادف کنن، اینا هستن که مسئول جرم.
ما فکر میکنیم میتونیم به هم بزنیم پارتیو.
شما
ولی میخواستم ببینم
حتماً
خیلی
حتماً اولا اون عمو رو درگیر کنید و بهش بگید که این پسر تحفه تو با پسر من درن کاری میکنن که سر از جایی در میارن که اصلا قابل تصور نیست. تو این مملکت آدم ها دور هم جمع بشن، به قول معروف پارتی بندازن که 10 دلار بگیرن، که 300 دلار بعدش گیرش، اصلا آدم باورش نمیشه. یعنی بچه ها به حساب خودشون چه راههایی رو برای پول در آوردن پیدا کردن. کارهای ساده تر دیگری که غیر قانونی است میتونن بکنن، بیش از این پول توش هست که دارن دست به همچین کارهایی میزنن. بعدم ده یه توهمی که 300 تا آدم پا میشن میان، بعدم 300 تا آدمو کی میخواد اداره کنه؟ گرفتاریا، درگیریا، دعواها، مسائل و مواد مخدر، بعدم حرفایی که شما میزنید در جهت هتل و اتاق و بردن دخترها و دخترای اندر ایج، و بعد اینا میتونن زندان 3 سال و 5 سال پسر بزرگوار شما برای 300 دلار داشته باشه. به نظر من با یه وکیل مشورت کنید، با پلیس گفتگو کنید، اون ماجرا رو الان که زورتون میرسه بیرون بیاد، وقتی فرزندتون باید بره کمک حرفه‌ای بگیره. اصلا این حرف شما، من اگه جای شما باشم میگم 300 دلار گیر میاد، این 300 دلار. پس موضوع ما پول نیست و بیخودی هم شما و همسرتون نشینید درباره صرف داشتن یا نداشتن این نوع کارهای غیرقانونی. مواد مخدر رو بفروشه خیلی بیشتر صرفه داره، ولی اصلا تو این نرید عزیز. یعنی اصلا شما وارد این حریم که بخواید او رو اینجوری قانع کنید. بعدم ویژگی های روانیش که میگید مسئله است. فقط یه سوال ازتون دارم، تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی، مشکلات روانی رو کسی داشتی؟
روانی نداشتیم، ولی افسردگی شوهرم توی خانوادش بوده، مادرش افسرده بوده و پسر عموهاش افسردگی داشتن. ولی از نظر مواد و مشروب و اینا نه، ما اصلا برای همین هیچ تجربه نداریم، چون هیچ کدوممون توی این خطا نیستیم.
به من بفرمایید که ماجرای افسردگی اینقدر بوده که مثلا اقدام به خودکشی هم توش باشه یا نه؟
نه اونطوری که من نشنیدم که مادرشون بخوان خودکشی.
نه مادرشون رو نمیگم، آخه باید بقیه باشه نظر جوانتر.
نه من نشنیدم، فقط همین که اینقدر افسردن که مثلا یه کار درست حسابی نمیتونن بگیرن خونن همیشه.
دیگه غیر از اون تو خانواده خود شما چی؟ افسردگی، استراب، خشم، اینا چی خبر بود؟
نه خانواده ما خیلی آروم هستن. پدر مادر من، ما 5 تا بچه و اونا عاشق بچه هم، یعنی انقدر بچه دوست داشتن که دوست داشتن حتی بیشتر از 5 تا داشته باشن اگه میتونستن. ولی افسردگی اینا نیست.
من مجبورم قطعتون کنم، ابدا عاشق بچه نیستن، فقط یه مقدار خودخواهایی هستن که یه مقدار بچه رو به این دنیا میارن و گرفتار میکنن. عزیزی حرفا چیه؟ تموم شده دورش. عاشق بچه کسی نمیتونه به 5 تا بچه برسه.
بله خب رسیدنش فرق میکنه.
خب پس چیه بنده بچه به این دنیا بیارم اون رو از با در بیارم که بنده عاشق بچه هم؟ کجا عاشق بچه؟ نه ببینید اینا اسمش عشق نیست، اینا اسمش فقط خودخواهی و ناکمدانیه. دورانش هم بسیار
ولی از نظر افسردگی ما هیچ کدوم افسردگی نداره.
استراب و نگرانی چی؟
استراب و نگرانی هم نه نداریم.
وسواس چی؟ چون تو خانواده
بله داریم وسواس. یکی از خواهرام، یه مقداری خواهر بزرگم که بچه اوله، وسواس یکم داره.
چه جور وسواسی داره عزیز؟
والا اینجوری بهتون بگم که مثلا میوه ها رو با مواد لباس شویی میشوره. همه چی باید تمیز باشه، اینجور وسواس.
البته شما باید بدونید که وسواس نتیجه استراب سخت و سنگین و شدیده. ماجرای خشم و عصبانیت تو خانواده شما و همسرتون از کجا میاد؟ من کی داره؟
ببخشید من متوجه.
خشم و عصبانیت تو خانواده کی داره؟
بله من شوهرم به نظر من میاد که آدم خشمگین هستش. بیشتر من فکر میکنم، حالا من یه نتایجی گرفتم اینو از شوهای شما که گوش دادم و اینا، شاید درست نباشه، ولی به نظرم میاد آدمی هستش که مثلا چی میگن خودخواهه، یعنی ناخودپسندی که خودپسند میخواد نشون بده. بعد و یه مقدار خشم و عصبانیت داره، استراب داره، مثلا همیشه باید کار کنه، خوشی و مثلا یه چیزی میدونه که اگر مثلا وقت شد، اگر چی شد مثلا تفریح اوکیه.
شما مشکلی با دخترتون که نداری؟
نه دخترم خیلی درساش که خیلی خوبه. بعد از الان که تینیجر شده یه مقداری عصبی هست یه موقعهایی و دوست نداره کسی مزاحمش بشه.
نه
ولی کلن خیلی دختر خوبیه. مثلا چیزی ازش ما ندیدیم که شک کنیم به مواد یا دوستای بعد. دوستاش هم خیلی خوب هستن، همه درس خونن.
نه در همون حد درس نگرش دارید، ولی به هر حال تو خانواده شما استراب و افسردگی و خشم و اینا هست. بله و ولی به هر حال البته از طریق درست و حساب شدهش، که البته نه اینکه خیلی هم نتیجه بگیرید، ولی اون مهمونی میتونه کار دستتون بده برای اینکه با حرفایی که زده میشه و وجود اون پسر عمو مسئله جدی است و عمو و خانوادهش هم باید در جریان باشن که این کار چقدر میتونه خطرناک باشه. اصلا چقدر میتونه خطرناک باشه نیست، کسی که درگیر این چنین کارهایی بشه دیر یا زود گرفتاری قانونی و با پلیس و دادگاه پیدا
میکنه.
برای که جایی که پارتی هاییست از این قبیل، مشروب و مواد مخدر هست، پشتش نمیدونم هتل هست، یه دونه اشتباه که حتما خواهد شد یا گیر افتادن که معمولا اتفاق میفته راهی زندانشون میکنه. یعنی باید بدونن این طریقه زندگی نیست. نه که باید برن درس بخونن، نه درس هم نخونن، ولی از این طریق هم دنبال پول نرن، برای که من نمیخوام شما بهشون بگید بیا برو درس بخون که برای او اصلا خنده داره درس خوندن. و به نظر من شما موضوع و مسئله جدی دارید عزیز. اگر میتونید یه روانشناس خوب اونجا پیدا کنید، خودتون همسرتون کمک بگیرید و الا هزینه های سخت و سنگینی رو بعدم باید بپردازید.
بله.
این پسر من که من میخوام ببرمش دکتر، میخوام منتال دکتر ببرمش، ولی این نمیاد. یعنی به شدت این داره مخالفت میکنه و میگه من نمیام و میگه که دیگه من استفاده نمی کنم، میخوام دیگه ترک کنم این چیزا رو.
نه بسیار فکر خوبیست. البته من فکر نمی کنم با این شناختی که از شما پیدا کردم زورتون بهش برسه. متاسفانه اشکال چیزای دیگه است. نه هیچی، شما بدونید از طریق مهر و محبت و مادری و خواهش و تمنا که تو بیا منو خاطرم آسوده کن، تو بیا منو کمکم کن که شب بتونم راحت بخوابم، تو بیا بریم دکتر که دکتر به من بگم طور که تو خودت فکر میکنی که چیزی نیست، اگرم چیزی هست اونا کمک کنن تو خوب بشی، ولی که من سلامتی تو رو میخوام، خوشحالی و راحتی تو رو میخوام. ولی مادام که من این نگرانی رو دارم من اذیت میشم، تو به خاطر اینکه من اذیت نشم، نه اینکه تو عیب و ایراد داری، به خاطر اینکه من اذیت نشم یا با هم بریم دکتر، تو برو با دکتر صحبت کن یه مدتی، با اون برو، اون اگر به من برگشت گفت که من بی خودی نگران ناراحتم و فکر کرد که تو سالمی که من جشنم میگیرم مهمونیم میدم برای که خاطرم آسوده بشه تو حالت خوبه، بنابراین از این راه بری، ولی از راه زور و تحمیل و اینا به جایی نمیرسید. و بذارید هم اگر خواستید به همسرتون صحبت های منو بشنون، یا به هر حال این برنامه روی هولاکوی آرکایو یا rasavaniasa.com خواهد بود، یه مقدار در جریان قرار بگیرید، برای که به نظر من شما دارید یه راهی رو میرید که میتونه خیلی خیلی براتون دردسر درست کنه و ضمن هم پسرتون واقعا به زحمت بیفته، حتی بعدا مشکلاتی هم برای دخترتون پیدا بشه. به هر حال شرایط و وضعیت اصلا خوب نیست عزیز، یعنی این موضوع احتیاج به راهنمایی کمک داره، امیدوارم اون رو بگیرید و بتونید مسائل حل کنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
آقای دکتر، این پسر من اصلا قبول نداره که اینا براش خوب نیست. من نمیدونم من
شما
ریهاب یا
نه شما نه شما زورتون نمیرسه عزیز. شما اگر من با توجه به شناختی که از شما پیدا کردم، توصیه من بهتون این بود که شما شاید به دلیل ویژگی روانی که دارید و ارتباطی که با شما و بین شما و پسرتون هست بتونید از او بخواید که با شما بیاد، بعد ببینید دکتر چی میگه. ماجرا هنوز در حد ریهب و اینا نیست، یعنی در اون حدی که شما میگید نیست. ما مشکلات دیگری داریم که اونا مقدمن باید حل بشن و اون افکار و عقاید برای پول در آوردن و ماجرای اون پسرم و اینا مسئله ما هستن و بلان دنبال این نباشید که حالا یه اعتیادی داری که بریم
امیدی هست که این از این بیاد بیرون.
امید همیشه هست، ولی وقتی که کار رو به درستی انجام میدیم، بنابراین شما و همسرتون بدونید، یعنی من این جمله رو باز تکرار میکنم، خطر در کمین شما و خانوادتون و پسرتون هست. زحماتی که ای بسا $100,000 و $200,000 هم خرج کنید نتونید از توش بیرون بیایید هست. بنابراین الان هزینه کنید، مطمئن باشید که یه راهی پیدا میکنید که فرزندتون بتونه کمک بگیره تا اینکه گیر بیفته و گرفتار بشه. امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، تمام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیا. drkasari.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد خواهرم صحبت کنم که در مورد آینده تحصیلی ایشون در مقطع دکترا و یا اینکه فوق لیسانس، در این زمینه میخواستم با شما مشورت کنم. دلیل اینکه خواهرم با شما صحبت نمیکنه، اولا اینکه پیش من نیست، در ایران هستش، و دوم اینکه ایشون ناشنوا هستش و صحبت کردن از طریق تلفن براش غیر ممکنه، یعنی فقط میتونه یک طرفه صحبت کنه اما نمیتونه ریسیو کنه. آقای دکتر، ایشون خواهر من، اگر اجازه بدین یک مسئله در مورد پیشنه ایشون صحبت کنم، اگه وقت
نه خواهش میکنم بفرمایید.
خواهر من آقای دکتر در ایران تحصیلاتش رو انجام داد و ایشون وارد رشته، خلاصه میگم خیلی سریع صحبت میکنم، وارد مرحله توی پیشداری دبیرستان ایشون چیز خونده، وارد رشته تجربی شد، اما 8 سالش که بود داره یه بیماری ژنتیکی قوی شد که آروم آروم بیناییش و شنواییش رو از دست گرفت، اما ایشون همچنان بینایی داشت، و شنوایی داشت در زمینه در دوره پیش دانشگاه، در دوره دبیرستان، و همدل میخواست پزشک بشه، اما خب متاسفانه وقتی وارد پیش دانشگاهی شد شنواییش به حداقل رسید و همچنین بیناییش، و خیلی مصمم بود برای اینکه وارد دانشگاه بشه و امتحان کنکور مثل همه بچه ها بدون اینکه بخواد وانتاجی داشته باشه کنکور رو مثل هم بقیه داد، با وجود فقط منشی داشت بخاطر اینکه سالار براش بخونه، شنوایی همچنین داشت کمی بخاطر اینکه صدای تا اون حد که صدای دیگران رو بشنوه، ولی صدای بلند رو. به هم وارد دانشگاه شد، در حال بهترین دانشگاه ایران هم قبول شد، در وارد زبان ایتالیایی شد. این زبان ایتالیایی رو انتخاب کرد.
زبان ایتالیایی؟
جان؟
ایشون رفتن زبان خونده؟
بله آقای دکتر.
با وجودی که ناشنوایی داشت،
به خاطر اینکه نمیتونستن رشته های دیگه ای رو انتخاب کنن، دوستش دندان پزشکی بخونه اما بینایی.
نه اونو متوجه هستم. نه من فقط میخوام اینم، من اگر مشکل ناشنوایی دارم، یه مقدارم مشکل بینایی دارم، خوندن یه زبان دیگری مثل ایتالیایی با توجه به ناشنوایی ازش بام چه استفاده کنم؟ چون به هر حال زبان گفت و شنوده یه طرفی که نیست.
بله استاد، بله همینطوره، اما خب شنوایی این در زمینه در دوری پیش دانشگاه خیلی شدت گرفت که کاهش پیدا کرد شنواییش، اما دیگه این مجبور شد دیگه رشته‌ای زبان رو انتخاب کنه، زبان انگلیسی رو انتخاب کرد، اما خب زبان انگلیسی این خیلی زوم کرده بود روی زبان انگلیسی دانشگاه تهران، ولی خب زبان انگلیسی دانشگاه تهران رو نیاورد، زبان ایتالیایی دانشگاه تهران رو آورد. این وارد زبان ایتالیایی دانشگاه تهران شد و خب با وجود اینکه خیلی سختی ها بود، خیلی براش مشکل بود، نه این که رشته، این که استادا میگفتن تو چطور میخوایی زبان بخونی، اما به هر حال زبان ایتالیایی همطور که مینویسی همطوری خونده میشه، اما به هر حال این شنواییش و بیناییش وارد وقتی این وارد دانشگاه شد دیگه کاملا سال اول نه سال دوم هر دو رو از دست داد و فقط مقداری بینایی داره که یعنی 95% از بینایش هم از دست داد، 5% بینایی داشت که با این 5% شروع کرد دانشگاه رو آن تایم تموم کرد با معدل عالی و خیلی سخت بود براش اصلا، به خاطر اینکه در ایران امکانات واقعا نداشت، یه دیزابیلیتی سنتری نبود که از این میخواد حمایت کنه، یعنی که اون جزوه هاش رو درشت براش بنویسن، چون بریل بلد نبود، چون فکر میکرد یه روزی به بریل محتاج خواهد بود. بعد دوستاش خیلی کمکش میکردن و چه میدونم با مشکلات شدید اقتصادی هم داشت، بخواب اینه که از یه خانواده یه روستایی وارد دانشگاه بخواد از شهرستان بیاد تهران برش واقعا سخت بود، ولی به هر حال با همه این مشکلات میسازه و دانشگاه تهران هم با معدل عالی فارغ التحصیل میشه و خیلی خوب ایتالیایی صحبت میکنه، ولی 100% که اون اکسنت یک ایتالیایی زبان رو نداره و خیلی خوب انگلیسی صحبت میکنه، اگرچه اکسنت یک ایتالیایی یک انگلیسی زبان رو نداره، به خاطر اینکه انگلیسی رو اون موقع که میشنید خیلی خوب صحبت میکرد، اما وقتی شنواییش رو از دست داد اون اکسنت انگلیسیش در همون حد باقی موند، اما خب وقتی براش توضیح میدی براش تو دستش ما مینویسیم یاد میگیره اکسنت رو. بعد توی مثلا توی دوره لیسانس براش خیلی سخت، به خاطر اینکه سر که همه درس ها رو غیر حضوری خون، فقط میرفت سر کلاس، به خاطر اینکه استاد میگفتن باید بیاد سر کلاس، مثل بقیه دانشجوها میرفت سر کلاس، اما خب جزوهش رو میبرد اونجا خودش میخون، چون از کلاس استفاده ای نمیکرد. بعد میتونم بچه ها برگاه علمتی که میزدن پشت اون برگاه ها براش درشت با ماژیک مینوشتن جزوه ها رو کتاب رو که این بتونه استفاده کنه. خب به هر حال استاد سختی های خیلی زیادی روبروی خواهرم بود و بعد چون میخواد فوق لیسانس رو بخونه، فوق لیسانس همین رشته رو، بعد وارد اومد ایتالیا فوق لیسانس رشته زبان و ادبیات ایتالیا رو اینجا خوند، چون ادبیات واقعا دوست داشت و اینجا فوق العاده خیلی خوب درخشید و با معدل کامل فوق التحصیل شد و پایان‌نامه‌اش هم خیلی زیبا دفاع کرد. اما آقای دکتر ایشون برگشت ایران به خاطر اینکه و من اسیستنتش بودم، خودم در کنار اون بحث میخوندم، ولی به هر حال ایشون برگشت ایران و دوستش دکترا بخونه، اما خب آقای دکتر به این حال به این قضیه فکر میکنه آیا من دکترای زبانشناسی بخونم یا اینکه فوق لیسانس یه رشته دیگه چون خواهرم فکر میکنم چیزی بود که نمیخواست اکسپت کنه که نمیشنوه و اینکه اکسنتش به هر حال درسته که زبان ایتالیایی خیلی خوب صحبت میکنه و واقعا حتی شعر به ایتالیایی مینویسه و یا حتی به انگلیسی، اما خب آقای دکتر این نمیتونست، واقعا برش سخت بود که میخواست ادامه بده، اما خب چون بورس تحصیلی نداشت و شرایط اقتصادی واقعا سخت بود و همدلی نتونست دکترا رو اینجا بخونه. برگشت ایران، شاید از اونجا بتونه اقدامی کنه و ایران واقعا برش سخت افتاد به خاطر اینکه توی ایتالیا که اومده بود اگر اینجا بهشت نیست ولی واقعا برای اون بهشت بود، به خاطر اینکه بهش یک کامپیوتر دادن، حتی کامپیوتر بیس هم نداشت خواهرم و بهش یه برجسته نگاه که برین هستشون دادن و شرکت دیگه چون دیگه اون مقدار بینایی هم خیلی کم شد و الان با برین درس میخونه. ولی در ایران چون مصری سیستم ها هست که کتاب نوشتار به صورت برگر و به صورت برگ دارن، یه نرم افزار میخواد و اینام نرم افزار رو نداره و ایران هم نیست، بخاطر اینکه این میتونه از اسکرین ریدر، قاعدتا نابینا ها از اسکرین ریدر استفاده میکنن و حالت جاده چیز وکال هست، اما این شنوایی هم نداره، پس بنابراین باید از نرم افزاری استفاده کنه که نیست در ایران برای زبان فارسی. و همدلیل باید زبانهای لاتین مثل انگلیسی یا ایتالیایی رو بخونه. این حالا میگه من چیکار کنم، دکترا اقدام کرده بود برای دانشگاه برکلی و دانشگاه برکلی تعجب کرده بودن، گفته بودن خب ما اگر شما رو بخوام برای دکترا برمی اولا شما باید تدریس کنی، شما چطور میتونید تدریس کنی تو من که شما نمیشنوید. بعد الو
من همینجوری اگر به شما بگم بعد از نه ببینید بعد از 25,000 نفر که من رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، این مورد هم بسیار غیر عادی است و هم منو سخت سخت آزرده کرده و واقعا مثلا در جهت تجسم شرایط تو حالاتی.
بله آقای دکتر، من خودم
ایشون چند سالشه عزیز؟
آقای دکتر وقتی خواهرم داری لیسانس وارد فوق العاده باهوشه، اما کسی خیلی، یعنی آقای دکتر من خودم دانشگاه تهران روانشناسی میخوندم، اما به خاطر اینکه این بارزش برسه من دانشگاه ما اونجا کنسل کردم و با این اومدم ایتالیا به خاطر اینکه اسیستنتش باشم و به خاطر اینکه بتونه فوق لیسانس بخونه و افکرس خودم هم اینجا
شده. بسید من ازتون یه سآل
من خواهرم به خاطر اینکه نمیشنی متدهای جدیدی رو اختراع کرد به خاطر اینکه نمونه از قافل جا نمونه. مثلا مثلا ما تو دستش می نویسیم آقای دکتر، این دستش کتابشه، یعنی کمیکیشن از طرف دست.
نه آخی متوجه هم عزیز، سب کنید رئیس داره سب نه نه سب کنید سب. من اصلا هنوز بذارید من شما رو کمی بفهمم. حرف ما این است که اولا شما و ایشون هر دو چند سالتونه؟
آقای دکتر من جدیدن شده 32 سالم و خواهرم 33 خواهرم 4 سال از من بزرگتره.
بله
آقای دکتر این حتی برای اومدن به ایتالیا خیلی موانع براش بود، به خاطر اینکه میگفتن تو چطور میخوای ایتالیایی بخونی، این برای حتی گرفتن یه پذیرش ساده خیلی سخته کشید، به خاطر اینکه تا اینکه خودش مستقیما تلفنی با رئیس دانشگاه صحبت کرد و به رئیس دانشگاه وقتی که توانایی این رو دید اینویتیشن لتر رو امضا کرد بعد از 3 سال. آقای دکتر
من میدونم عزیز
این خیلی خوب صحبت میکنه چون شنوایی داشته تا قبل از ورود به دانشگاه.
نه اونو متوجه هم عزیز، ولی من اگر بخوام چیز تازه یاد بگیرم که نه شنوایی دارم و نه بینایی، چیز تازه مثلا اگر تلفظی داره صدایی داره چگونه برای من معنا پیدا میکنه؟
همین دلیل آقای دکتر سوال اینه
نه حالا نه آخه نه نه سب کنین اصلا ایشون برن دکترا رو بگیرن بعد میخوان باش چی کار بکنن عزیز؟
خب بله به این نتیجه رسیده که جای قبولش نمی کنن به خاطر اینکه
نه آخه جای قبولش نمی کنن کاری ازشون ساخته نیست. برای که شما برید سر کلاس باید بدونید دانشجوتون، ببینیدش بعد بشنویدش یا هر جایی که ایشون برند شما رو دست ایشون می‌نویسید، مردم که تخصص دارن رو دست ایشون چیزی بنویسن.
واسه تخصصی نمیخواد، دیگران الان پیش من نیست، خودش حتی بعضی وقتا تنها این ور اون ور میره، فقط باید با تاکسی با آژانس چیزی بره، ولی دیگران هم هر کسی میتونه تو دستش بنویسه. فقط کافی این خودش به طرف مقابل میگه که برای من به فارسی بنویسه، مثل اینکه دارن روی دفتر.
آخه میدونم عزیز، آخه یه رابطه ای از یه نوع غیر عادی رو به وجود میاره که ایشون نمیتونه بره. مثلا شما ببینید عزیز، برای که کنار ایشون باشید باید زندگیتون رو زیر کنید، یعنی یه نفر باید خودش رو از زندگیش جدا کنه تا بتونه کنار ایشون برای ایشون گوش و چشم باشه.
بله. خب
بعدم
بله آقای دکتر، ولی وقتی اومد ایتالیا اینجا، خب هم بهش کامپیوترهای برجسته‌ای دادن و همین که خیلی خوب بریل سنس بهش دادن و این با اون بریل سنس شروع میکنه ایمیل میزنه و حتی آیپد و اینها هم براش تهیه کردن که این شروع میکنه مینویسه، میدونین مثلا تکست میزنه، ایمیل میزنه. خب این کارا رو
میکنه خواهرم. نه من متوجهم عزیز، آخه ببینید اینکه ایشون ایمیل میزنه یا تکست میفرسته رو قبول، ولی قبلی وجود، مثل اینکه من بگم من میخوام با 5 نفر گفتگو کنم که نیستن،
بله،
یا با یه عده نامه بنویسم که آدرسشون ندارم، آخه اینا وقتیست که یه چیزی مشخصه. ایشون ایمیل میفرسته قبول، ولی ارتباط قطع میشه با طرف مقابل. بعدم آدم هایی که با ایمیل زندگی نمی کنن، ایمیل یه جزئی است.
بله میفهمم چی میگین. خب دایره دوستیش،
نه من با دوستیش کاری ندارم، یعنی من میگم ایشون قرار درگیر، البته من اصلا ذهنم و فکرم الان به جایی نمیرسه، یه نوع کاری بشن که شنوایی و بینایی موضوع اصلیش نباشه، یا با بدون اونم بشه کاری کرد. چه هست رو نمیدونم، یعنی اونجا مسئله است. و بعدم این ماجرای گرفتن مدرک در مقام مقایسه با دیگران یه جوری جای گفتگو داره، یعنی بقیه فوق لیسانس هایشون که فوق لیسانس گرفته مثلا در ادبیات ایتالیایی، آیا در حد و سطح، در درون نمیگم، در جهت ارائه مانند دیگرانه؟ خب آخه دیگران ایشون رو اگر بشنون، وقتی بهش جواب میدن ایشون نمیشنوه. یعنی من حقیقتش نمیدونم چرا شما باز زندگیتون رو بگذارید برای ایشون که ایشون بره کار چیزی رو یاد بگیره که بعدن به اون صورت اصلا استفاده ای نداره. یعنی اینجا پرسش منه، و تازه این وضعیت که تمام نمیشه که بگیم یه دوره‌ای رو میگذرونه، مثل بچه‌ای که بزرگ میشه پدر مادر آزاد میشن، شما آزادی از این وضعیت نداری. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، من ببینم واقعا شما میخواید کجا برید و یه نفر مثل شما اونجا چه نقشی اصلا میتونه داشته باشه یا باید داشته باشه. روی خط باشید، شنگ و رجمن با ما باشید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
نصفش کرد آقا، نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. نصفش کرد آقا، نصفش کرد، نصفش کرد.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزان من است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان، نوروزتان پیروز،
کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز می شود بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم‌های شماست. آیا ترجیح نمیدهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی کار کنی؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
سلام آقای دکتر. سلام عزیز. بیاد من بذارید آخه شما پرسشتون جه عزیزم.
من نمیدونم واقعا چطور چیزی بهش پیشنهاد کنم و چطور میتونم کمک کنم.
آخه عزیزم ما باید یه ذره ببینیم ماجرای پیشنهاد و کمک. مثل این است که من یه کسی رو بغلش کنم ببرم بذارم اون ور خیابون، حالا مشکلش اینه که از اون ور بیاد این ور. به من بفرمایید ایشون اصلا بره دکتراشو بگیره میخواد باش چی کار کنه؟
خب خیلی دوست داره کار کنه، خیلی دوست داره فعال باشه، اما خب کار من... برای ایشون خیلی سخته.
اصلا مسئله خیلی سخته نیست. شما من میگید شما عزیزم یه ذره بیاد واقع بین باشیم. ایشون میخواد چی کار کنه؟ چه کاری رو بگیره؟ یعنی کجا یه کاری برای ایشونه؟ مثل من برم بسد خیابون بیستم میگم اینجا من کار بدید، میگن اینجا چه کاری هست؟ شما من بفرمایید ایشون دکترای زبان ایتالیایی بگیره میخواد چی کار کنه؟ یعنی چه جور کاری رو صبح ساعت 9 باشه بره این کار رو یا یه جایی باشه یا بشینه انجام بده چی کار کنه؟
خب خود من فکر کنم حتی خود خواهران در جواب این سوال نمیدونه چی بگه، نمیدونه واقعا چه کنه.
آخه مسئله نمیدونم نیست، من چون به ذهنم نمیرسه میپرسم ایشون چه فرقی میکنه که لیسانس داره یا فوق لیسانس یا دکترا در زبان ایتالیایی در ایران، در ایتالیا، در امریکا، میخواد با این چی کار کنه؟ یعنی چی کارش کنه در حالی که نابیناست و ناشنوا؟
خب این خیلی دوست داشت تدریس کنه، اما خب دانشگاه برکلی بهش گفت نه، به خاطر اینکه چطور میتونی تدریس کنی؟
عزیز من به شما بگم میخوام پرواز کنم، به من بگن تو پر نداری. خب آخه اینا که واقعیت، اینا که قرار زدم از کسی بخواد، چه ایشون برای چی از دانشگاه برکلی بگی من میخوام بیام اونجا تدریس کنم؟ میگن چه جوری میخوای تدریس کنی؟ تو باید بشنوی آدم ها رو.
بله کاملا درسته آقای دکتر. ما فکر می‌کنم خواهرم میتونه کارهای مثلا نمیدونم مجزا تنهایی کاری ترجمه، حتی واقعا آقای دکتر حتی خودم گاهی وقتا هنگ میکنم نمیدونم به چی بگم و شاید خودش هم همینطور و میگه با بین دیگه به این نتیجه است آیا بهتر نیست فوق لیسانس رشته دیگه ای رو بخونم که زبان نباشه، مثلا فوق لیسانس جامعه شناسی یا فوق لیسانس حقوق.
بعدش چی کار کنه عزیزم؟ ایشون فوق لیسانس حقوق بخونه چی کار کنه؟
خب واقعا نمیدونم آقای دکتر، چون در حال کار برای خواهرم در محیط اجتماعی آسون نیست، به خاطر اینکه همطور که شما میفرمایید توی رابطه های اجتماعی خیلی محدوده و یا اینکه رابطه ای باش بخواید.
من اصلا نمیدونم یک کسی عزیز شما من اصلا فراموش کنید، واقعا چون نمیدونم میپرسم، اصلا مغزم کار نمیکنه، شاید اگر خیال بکنم یا فکر بکنم به یه جایی برسم. شما من بگید برای یه آدم نابینا و ناشنوا چه جور کاری وجود داره که آدم بره از اون اونو یاد بگیره بره انجامش بده؟ یعنی من واقعا گفتم
آقای دکتر من چون خودم روی دیزابیلیتی کار میکنم و برای یه پروژه تحقیقاتی به کشور اسکاندیناوی رفتم، با یک کیس نابینا و ناشنوای آشنا شدم که البته این دو تا اسیستنت داشت، یه اسیستنت برای کارهای شخصی خصوصی اینا و برداشتن جزوه و یکی ترجمه میکرد تمام چیزایی که استاد بهش میگفت به صورت زبان اشاره و زبان اشاره متصل بود به دست و کسی که درس میداد تیچرش به زبان اشاره صحبت میکرد، اما زبانش متصل بود به این آقا، به این شخص نابینا و ناشنوا و اون اینطوری میرفت جلو با درس ها. البته دو تا اسیستنت داشت، خب امکاناتش هم خب خیلی زیاد بود، اما خواهرم اینطوری نیست، یعنی با این متد زبان اشاره درس نخونده، این با درشت لیسانسش رو با برگاه درشت و اینها درس خونده و تو دستش نوشتن اکسنت ها رو چطور تلفظ میشه و توی ایتالیا هم که اینجا یک اسیستنت داشت، یه معلم خصوصی که اون چیزایی که استاد سر کلاس میگفت رو برای این میگفتن، توی ساعت جداگانه توی دستش مینوشتن یا اینکه توی برگه و این به صورت برید در میابد.
ببینید عزیز، ببینید این که شما کم کم منم داره یه کمی شاید ذهنم رو بتونم آزاد کنم، واقعا ضربش طوری بوده که نکردم. ایشون میتونه بگه در جهت این که به من کمک کنید یه راههایی وجود داره، به همجاز که بیمارستان وجود داره، دبستان وجود داره، دبیرستان وجود داره که به آدمایی که احتیاج دارن کمک بکنه. ایشون تا مرحله احتیاج داشتن میتونه انتظار داشته باشه که دیگران یه کاری بکنن، یا درست مثل همون فردی که میفرمایید دو نفر رو بگذارن از کار و زندگی دیگری خودشون رو دور کنن کارای ایشون رو بکنن. یا شما فرض کنید خواهرتون، شما کنارش باشید برای که کاراشو بکنید. اما اینکه ایشون خودش چیزی رو تولید کنه که بگیم برو کار بکن که مشکل یکی دیگه، موضوع یکی دیگه، مسئله دیگه رو حل کنه، من نمیبینم، مگر تو شرایط افراد مانند خودشون که اینا یه نوعی از روابط دیگر رو میتونن برقرار کنن و برگزار کنن و عمل کنن، درست مانند اون مثالی که میگن یک کسی چشم داشت پا نداشت، یک کسی عرض کنم که پا داشت اما چشم نداشت. خب وقتی که این آدمی که پا داره چشم نداره، اون آدمی که چشم داره پا نداره رو دوش خودش بذاره، حالا هم پا دارن دوتایی با هم، هم چشم دارن. ولی اینا فقط در ارتباط با خودشون میتونن کار کنن، نه برای دیگرانی که سالم در مقابلشونن. یعنی جز در موارد استثنایی محدود جایی برای کار کردنشون بعد از تمام کردن تحصیلاتشون نیست. حالا من کاری ندارم مثلا به ماهیت این تحصیلات که چطور آدم میتونه تلفظ رو بدون شنیدن یاد بگیره، اونا نمیفهمم، حتی یه ذره مشکل دارم که ببینم این سیستم در مغز چگونه عمل میکنه، ولی اون به کنار. ولی حرف من اینه که خواهر شما تنها جایی که شاید بتونه گذرانی داشته باشه در میان جمعی از این قبیله که نوعی از روابط رو در یه محیط به نوعی مشخص و تعریف شده قرار میده. یعنی ممکنه چند نفر فرد ناشنوا یا نابینا یا حتی کسانی که ممکنه توانایی سخن نداشته باشن یه مجموعه ای رو درست کنن که بتونن با همکاری هم موضوعها، مسائل و مشکلات همدیگر رو یا خودشون رو حل کنن. ولی اینکه ایشون بیاد یه چیزی یاد بگیره بعد بره به کمک دیگران کسبش کار کردنی، برای من هنوز معنایی نداره. گفتم هنوز امکان داره یه جایی چیزایی باشه، ولی من نمیدونم آدم نابینا و ناشنوا که فقط زبان رو داره و یا به هر حال از دستش میتونه استفاده کنه برای خواندن یا فرستادن پیام که اونو متوجه هستم، جز با گروه ویژه‌ای چگونه میتونه عمل کنه که ما باز همچنان بخوایم ایشون رو درگیر درس بکنیم، کار بکنیم که بعد ازش استفاده ای نشه. یعنی من نمیدونم چه ضرورتی داشت، البته گذشته، که اصلا ایشون بخواد بره زبان ایتالیایی یاد بگیره. چه فرقی میکرد با فارسی؟ اگر به من بگید که مثلا امکان میداد که ایشون از مزایای کشور ایتالیا برخوردار بشه، بله. اگر میگفتید ایشون که انگلیسی میدونه در امریکا میتونست بیاد از مزایای دولت امریکا که کمک کنن یا کشورهای دیگر اروپایی برخوردار بشه، که حداقل هزینه هایی که غالب اوقات برای یه چنین افرادی چند برابر آدم عادی ممکنه باشه، در حالی که درآمدی تولید نمیکنن، اون بخش دولتی و خدماتی رو میتونستم بفهمم. ولی این که منو کمکم کنید به یه جایی برسم که بعدن خودم از عهده اداره خودم بر بیام، من اونو هنوز نمیفهمم عزیز. چون اگر شاید یکی از اینا بود، نابینایی بود یا ناشنوایی بود، میتونستم فکر کنم یه راههایی هست، ولی با نبودن هر دو موضوعا تبدیل میشه به این که ما یه راهی باید پیدا کنیم که ای بسا راه آموزش باشه. یعنی اینو به عنوان راه حل میفهمم که ما بریم درگیر کمک بخش دولتی یا دانشگاهی بشیم و از این طریق بتونیم زندگی کنیم، ضمناً هم بیاموزیم، ضمناً هم یه رشدی بکنیم. ولی اینکه من یه غذایی درست بکنم، بله، ولی غیر از خودم کسی نمیاد این غذا رو بخوره. اینکه من بیام بگم من میخوام کمک بگیرم که برای 100 نفر غذا درست کنم، ولی اصلا 100 نفری در کار نیست، موضوع منه. بلا شما من بفرمایید که یه راه مناسب برای گرفتن کمک که در این حالم برای خود فردم مفیده، اینی که بیاد بره مدرک پشت مدرک بگیره، شاید، برای که سیستم از اون مسیره که میتونه به ایشون کمک کنه. ولی اینکه این مدرک بعدن سبب میشه که ایشون یه دانایی و توانایی پیدا کنه که به دیگران کمک کنه، که نامش کار کردن، یعنی یه تولید مفیده که در مقابلش پاداشی بگیره، من تو اون نه این که بگم میگم مطمئنم، نه، شک دارم که واقعا چقدر جاها هست. و بازم بر میگردم به این که فقط یه محیطایی که افرادی مانند ایشون یا یه شرایطی نزدیک به ایشون دارن میتونن کمک بکنن. اینه که شما اگر پرسشتون از من اینه که ایشون برن دکترا بگیرن یا نگیرن یا یه فوق لیسانس دیگه بگیرن، اونم اون رشته‌ای که شما اشاره کردید، به نظر من مادام که هدف گرفتن کمک از بخش دولتی است و سرگرم کردن و مشغول کردن و رشد ایشون هست، بله. ولی اینکه ما فکر کنیم یه روزی به یه نتیجه‌ای میرسیم، نه. و اینکه شما هم خودتون رو اگر براتون کمکی نمیگیرید از بخش دولتی که کنار ایشون باشید، یعنی به جای دیگری شما باشید، خب شما هم قرار زندگیتون و عمرتون رو به یک اعتبار متوقف کنید به خاطر ایشون که اونقدرها درش خبری نیست. یعنی من وقتم رو بذارم یک کسی رو برستم یه جایی که اونجا نمیخواد بره یا فرقی نمیکنه اونجا باشه یا نباشه. نمیدونم حرفای من چقدر مفهومه، برای که همطور که گفتم واقعا گیج و گرفتار موضوع هم. حالا شما ببینید اگر یا توضیح دارید یا پرسش مشخصی دارید به من بفرمایید، من اگر نظری داشته باشم خدمتتون عرض کنم.
نه صحبتتون خیلی کاملا واقع بینانه بود آقای رسال. من همه حرف شما رو تعدی نوشتم و اینا رو براش خواهم نوشت و چون پروکوپیشن ایشون نگرانی خواهرم اینه که دوست داره از نظر استقلال مالی داشته باشه و نگران نباشه برای آیندهش، اینه. و میدونه که این در ایران بودن به وسیله کار مهیاس مثل دیگران.
نه من موافق نیستم عزیزم. ایشون به نظر من در حدی که من میفهمم استقلال و امنیت مالی رو که اون مملکت آدمای تحصیل کرده با دانشگاه‌های معتبر ندارن، ایشون کجا میخواد پیدا کنه؟ ایشون فقط میتونه امیدوار به کمک به هر حال سیستم و سازمانایی باشن که هستن، و اگر راهی باشه که امیدوارم باشه انتقال ایشون به یه جایی مثل اروپا یا امریکاست که خاطر آدم از بابت بخش دولتی که این مواظبت و مراقبت‌ها رو به خوبی تا آخر عمر می‌کنن ایشون باید بگیره، تا اینکه بخواد بره مدرکی بگیره که بعداً کاری بکنه که از این طریق به امنیت و استقلال مالی برسه. من اونو نمی‌بینم عزیز. من فکر می‌کنم نگاه کنید ببینید کدام کشور، و واقعاً نمی‌دونم کدام کشور ممکنه به کسی مانند ایشون اجازه ورود یا اقامت رو بده، چون اگر وارد بشن بعداً می‌تونن اجازه اقامت رو بگیرم. و مثلا اگر ایشون در امریکا بودن میرفتن زیر چتر دیسابیلیتی و حداقل زندگی رو از بخش دولتی میتونستن تا آخر عمرشون داشته باشن، و بنابراین اون امنیت رو و استقلال مالی رو به نظر من از یه رای پیدا میکن. اما در ایران که آدم های سرپا هم نه امنیت دارن و نه استقلال و نه آزادی و حق انتخاب، جایی باقی نمیمونه. به هر حال ببینید اون راه بازه یا نه.
ایشون روی دست یکی از دلایل دیگه که روی این دست زوم کرده به خاطر اینکه از اون محیط ایران بیرون بیاد، به خاطر اینکه خودش میگه بعضی وقتا توانش تموم میشه، به خاطر اینکه به طرف بفهمونه اون شرایطی که این درش داره زندگی میکنه، شرایط فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی. چون نه حتی دید آدم ها نسبت به اون بعضی وقتا دید ترحمه و این برای اون سنگینه، باره این دید براش سنگینه.
نه متوجهم، ولی عزیز ببینید ما دیگه نمیتونیم. یه دنیاییست که به آدم خوب سالم آگاه دانام سخت میگیره. من وقتی این مشکلات دارم باید اینا رو بپذیرم. به من میگید اصلا من اصلا فکرشم نمیتونم بکنم. یعنی یه ذره اول کوشش کردم ببینم کمکی میتونم خودم رو جای شما و خواهرتون بذارم، دیدم اصلا نمیتونم وارد اون حریم و حوزه بشم. بنابراین سختی زندگی رو، سختی که چی، غیر ممکن بودن رو حتی میتونم حس کنم. به همین جدی که عرض میکنم یه رای باید پیدا کرد و از این گفتگوهای عمومی و عادی هم باید بیرون آمد. نمیخوام اذیتتون کنم. نمیدونم این حرف مثلا چقدر درسته. من اگر تو این شهر بیام چه اهمیت بدم که دیگران ترحم میکنن یا نمی، چه اشکال داره که مردم یه صفت خوب انسانی رو که رحمه در مورد من به کار نبرن، چه اشکال داره؟ یعنی میدونید یه کمی اینا باید یه مقدار واقع بینانه باشه. گفتم نمیفهمم، برای اینکه اینقدر گیج موضوع مسئله شما هستم که شاید بعدش اصلا فکر کنم بسیاری از این حرفا باید یه جوری دیگه گفته میشد، برای که اینقدر مورد برای من غیر عادی است. به همین جاست که توصیه من اینه، بذار چون مدتی است از پیام‌های منم گذشته و دوستی از اول برنامه رو خط بودن، عرض من به شما اینه که نگاه کنید ببینید کجا حمایت بخش دولتی یا سازمانی رو ایشون میتونن بگیرن که خاطرشون تا حدودی از برخی از مسائل و مشکلات زندگی به ویژه زندگی اقتصادیشون آسوده باشه. و این اون پرسشی است که به نظر من شما باید داشته باشید و امیدوارم یه جواب مثبت خوبی بگیرید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی آقای دکتر، خیلی
سمانه ازتون تشکر. ممنونتون.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگول عجمن با ما باشید.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مش گل دسته تو در ایدونی صدف نشسته، ارباب خودم
بله
هفتین میچینی
بله
با کی میچینی
با صدف
با سری قی بالا تو فهمید ای بلا، ارباب خودم زردار و کالک صدف هت میگه عیدت مبارک، وقت صدف چه کرده همه رو نمکی کرده
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با منی؟
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای یوسف.
سلام
بفرمایید. من وقتی من سوال داشتم راجع به دخترم که 13 سالشه کلاس هفتم هستش. از اول سال از کلاس ششم شروع کرد که من از مدرسه راضی نیستم، دوست ندارم مدرسه برم و آنرسی دم کنم. نمره‌هاش هم خوبه، الانم آخرین.
ببخشید قطعتون میکنم، فرزند دیگه ای دارید عزیز؟
بله من یه پسر دارم 16 سال و نیم، کلاس 11 هم.
اون چطوره درسش؟
اون درستش متوسطه ولی شکایت نمی
کنه. نه شکایت که منم داشتم همه عمرم. آرزو می کردم به چی به حرف بد بزنم. به من بفرمید از کجا تلفن می کنید؟
من از اورنج کانتی تلفن می‌کنم.
چه مدتی از امریکا هستید شما؟
19 ساله.
پس بچه ها اینجا متولد شما می فهمید؟
بله بله.
خب؟
بله میگم آخرین ریپورت کارتشه که آورد نمره GPA 4 بود. 4.0. ولی هر روز صبح من مشکل دارم با بردنش مدرسه. میگه دوست ندارم برم مدرسه. حرفش اینه که بچه های مدرسه، بچه هایی که اینجا بالاخره بزرگ شدن اورنج کانتی، یه مقدار با اخلاق این سازگار نیستن. لوسه خودش میگه. کارسیش هم خوبه، بد نیست، میتونه صحبت کنه و اگه بخواد با اینا دوستی کنه ازش یه انتظارهایی دارن که این نمیخواد برآورده کنه. میپرسن ازش، میگم مثلا چی؟ میگه طرز خاصی باید لباس بپوشم، جور خاصی باید اکت کنم که من دوست ندارم. بعدم یکی دو مورد که حتی یه روز اومد با گریه گفت اینا دوستای کیندرگاردن من، ولی من الان میبینم مواد استفاده میکنن، اصلا نمیتونم تحمل کنم. راجع به مواد حرف میزنن یا استفاده میکنن و انتظار دارن تو هم که باهاشون یه میخوای مثلا پاپولر، بچهای پاپولر باید استفاده کنی، هر چیزی که اینا میکنن باید بکنی. و حرفش اینه که منو از سال آینده هوم اسکول کن، دوست ندارم برم مدرسه. خب من واقعا
نه عزیزم، نه بچه دخترتون باید روش باش کار کنید توی این مدت هوم اسکول. یعنی چی؟ به من بفرمایید البته خیلی به نظرتون هاشون افسردگی تو خانواده چه داری؟
والا افسردگی که من و پدر شاید بگیم دوتاییمون یه جورای افسرده هستیم. مشکل کار و من پزشکم، منتها هیچ وقت نتونستم اینجا کار کنم. همیشه امتحانام هم دادم، همه چیز پس شده و نمیتونم کار پیدا کنم خونم.
خب شما شما که زر از دخترتون حالتون بدتره.
ممکنه
به او بگید او زنگ بزنه به من که یعنی چی؟
نه من البته اینا متوجه نیستم، من پیش خودم افسردگی که نمیشه گفت، ولی خب بالاخره نگرانی دارم که آخر عاقبت من چی میشه توی این مملکت. رو بالاخره هستم الان با بچه هم، بعدم خیال ندارم که برگردم ایران، باید همینجا یه کارش بکنم. پدرش هم یه مقدار گرفتاری های همین کاری و مالی و این چیزا هست دیگه.
نه افسردگی عزیز، یعنی شما یه خانواده غمگین جمع و جور نگرانی هستی و اونم تبدیل شده به یه موجود نگرانی که از این نگرانی به افسردگی رسیده. و الا البته اون تیکه که اگر من با دخترتون صحبت کنم به من میگم از 100 تا بچه اون مدرسه چند تاشون مواد مخدر مصرف میکنن 13 سالگی.
خب جمع... حالا باورتون نمیشه این حرفا رو پسرم هم میزد آقای دکتر، اون هم این حرفا رو میزد و خیلی میاد به من نشون میده، یعنی واقعا کانورسیشن بچه‌ها رو، البته خیلی هاشون استفاده نمی‌کنن، ولی میگه که اونایی که استفاده نمی‌کنن یا مثلا اونایی که لباسای نمی‌دونم شیک نمی‌پوشن و پاپولر نیستن، خب اصلا عددی نیستن تو مدرسه. کسی اینا این هم دوست داره با اون گروه چی میگم به قول معروف پاپولر یه جا حساب بشه، هم دوست نداره از حرکت‌هاشون و از کارهایی که می‌کنن و اینا. بعد یه فرهنگ خاصی برقرار تو این مدرسه ها، من نمیدونم. میگم من پسرم هم این حرفا رو میزد که الان گذشته دیگه اصلا اهمیت.
ببینید عزیز شما خودتون نگاه کنید، خودتون و همسرتون چه فرمودید راجع به امریکا. یعنی ببینید این ناله و نق و قر و شکوه و شکایت و عدم رضایت اینقدر عادیه که مطالعات علمی نشون میده انسان اصلا موجود ناراضی هست. پس و این تحقیق علمی وقتی راجع به خوشبختی مطالعه کردن یکی از نتایجی بود اصلا انسان موضوع ناراضیه، مهمش اینه که به چه درجه ناراضی. بنابراین اون اهمیتی نداره که شما بخواید روی اون تاکید کنید، مهم شدتشه و بعدا نتیجه گیریشه. یعنی روزی که دختر شما، ببینید چرا اون استدلال با شما داشتم ولی یه جوری قطع شد. من اگر دختر شما دخترم بود میگفتم دخترم به من بگو آیا از 100 تا بچه‌ای که تو اون مدرسه هست 99 تاشون ماریجوانا مصرف میکنه یا هر 100 تاشون؟ و اگر جوابش این بود که 99 تاشون بودم، خیلی خب پس یکی نمیکنه، تو هم به شما یکی.
من متاسفانه میدونم شما چی میگی، من از همینو استدلالم همینه بهش میگم، میگه ما اونایی که پاپولر نیستن خیلی اخلاقای ویرد دارن، مشکل باهاشون. این نمیدونم چجوری.
نه آخه یعنی چی مشکل باشه؟ نه ببینید باز مشکل باشه، اصلا هیچ کس نمیگه زندگی مشکل نیست.
بله
من دیروز تو برنامه با جناب میبری گفتم زندگی بسیار بسیار مشکل است، لایف ایز وری وری دیفیکالت. پس این شماره یک، میگه مشکلی که مشکل. دوم، تو یه لباسی اونا میپوشن که بقیه هم دارن میپوشن، اگر 90% پوشن تو هم بپوش، دوست داری بی خود دوست داری. میدونید یعنی بازی در نیار که تو بگی من به خاطر لباسی اونا دوست دارن که من رو بی خود کردی. تو مواد مخدر تو مصرف نکن ولی همه کارهای دیگه اونا رو بکن. علت که این میخوام خدمت برنست کنم با جلو بازیش بگیره، اما برگردوندنش به هم استدی اون کار اشتباهی عزیز، اون کار در حقیقت یه نوع سه گذاشتن به روی تخیل و جدایی و احساس بد کردن و متفاوت بودن و دیگران رو خوب ندانستن و خود رو بدتر دونستن که پیامدهای بعدیش کار را ساده میده. یعنی شما من میفرمایید یک، دختر شما حتما احتیاج به یه روانشناس خوب خانم داره که باش کار بکنه، حتی یه دختر خانم جوان مثلا 25 سالشه 30 سالشه 35 سالشه فراغونم هسته که دوستش باشه و کمکش کنه این راه رو با او بره. دوم، شاید احتمالش کمه، ای بسا بیوشیمی مغز دخترتون یه مقداری دوچار اشکاله، برای که با حالی که خودتون گزارش دارید و راجع به همسرتون گفتید و اصلا گزارشی که دارید من میدونم توی همچی خونه معلومه افسردگی خواهد اومد، استراب و افسردگی مایه این خونه است، به زودی هم شما میتونید با عصبانیتش روبرو بشید، برای که نتیجه اون استراب و افسردگی همیشه این فرزند به قول معروف ناخلفش بدون تردید خشم و عصبانیته و اونجاست که خطرناک میشه. یعنی اینا یه جوری تو اون مثلث زحمت و نکبت افسردگی استراب و خشم قرار میگن و هر کدام همدیگر رو تقویت میکنن، تغذیه میکنن، فید میکنن. افسردگی موجب استراب میشه، استراب موجب افسردگی میشه، هر دو موجب خشم میشن، خشم استراب و افسردگی افزایش میده. بنابراین من درگیر یک رابطه ای میشم، به همین که میگم مثلث زحمت و نکبت و گرفتاری سازید. شما اصلا به دخترتون به عنوان اینکه ناراحته ناراضیه لطفا نگاه نکنید، به دخترتون به عنوان کسی که زمینه و ظرفیت استراب و افسردگی و خشم داره نگاه کنید، یعنی یه نگاهی مثل فرد بیمار. و به همین جهته که یک کمی هم خودتون رو با این موضوع آشنا کنید، هم درگیر بشید. یعنی من اگر جای شما باشم هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید 100 دلار جلوتون بزه که شما یه خانم دختر خانم روانشناسی رو پیدا کنید که خودش نه دختر مقید مضطرب نگرانی باشه چون متاسفانه هستن، بلکه دختری که یه شور و شوق و هیجانی تو زندگی داره، رقصش هم سر جاشه، دوست پسرش هم یا ازدواجش هم سر جاشه، بازیش هم سر جاشه، ولی در این حال با مسائل روانی آشناست که تو اورنج کانتی دوستان فراوونن. بیاد دوست دختر تو بشه، هفته دو روز بره ببینتش، یا حتی بعدن با هم گفتگوها و حرفایی در همون چارچوب کارش داشته باشه. چون ببینید شما و پدرش از عهده بر نمیایید اصلا، این نوع کار کاریست که مال پدر و مادر نیست، و بعدم با او حرکت کنه. پسر نمیخوام، مرد نمیخوام، برای که احتمال یه نوع ارتباط و علاقه وجود داره و اون کار میتونه دستش بده، ولی با یه دختر خانم نه، که الگو و مدلش میشه. و به نظر من شما میتونید اونجا دختر خانمی تو سن و سالی که عرض کردم حدود 30 ساله پیدا کنید که خودش هم اینجا دبیرستان رفته باشه و با اینکه چه خبر از این محیط آشنا باشه و بتونه کمکش کنه. و الا من و شمایی که یه جای دیگه درس خوندیم و از دور به این ماجرا نگاه می‌کنیم و تازه فرزنده بونه، ابدا از عهده این کار بر نمیاد. ولی
یه سوال ببخشید، اما وقت کم، ایرانی باشن یا آمریکایی
اصلا فرقی نمی‌کنه.
ایرانی خیلی رابطه بهتر برقرار می‌کنه.
خب بهتر. ببینید اوکی. من این 13 بدری که تو اورنج کانتی بود اومدم، شما 80% افرادی که اونجا بودن بین 20 بودن تا 35. خب نشون بدید نشون دهنده اینه که ما اینجا یه خرده فرهنگی داریم که کسانی که حتی به دور برای محیط ایرانی جمع شدن کاری ندارم چرایش، جوونا بیشتر از پدر و مادران. و این نشون دهنده اینه که اتفاقا ما اینجا یه توان اینو داریم و به همین جهت که اصلا فرقی نمی‌کنه، چون اونا این بچه‌ها انگلیسی میدونن، مشکلی ندارن و بعدم محیط اونجاست. ولی بچه‌های ایرانی که چرا عرض کردم دختری که اینجا درس خونده باشه یا دبیرستان اینجا رفت باشه، دقیقاً میدونه چه خبره، چون دختر شما رو یک کسی باید دستشو بگیره و از وسط این موضوعها و مسائل بگذرونه و کمکش کنه، مخصوصا حالا که درسش خوبه، اصلا ذهن و ذهنیتشو ببره سراغ یه موفقیت علمی و حرفه‌ای که اون اصلا بشه 60-70 درصد زندگیش، در حالی که یه شبکه دوستان دوست خوب و شبکه خیلی مهمتر ورزش برای این درست کنی. یعنی دختر شما باید روزی هفته 10 ساعت، نه روزی هفته 10 ساعت 15 ساعت تو زمینای ورزشی سگ دو بزنه.
الان والیبال بازی میکنه ولی میخواد بیشترش کنه.
حتما عزیز، حتما ببینید اون عامل اصلی نجات بچه هاست، مثلا بچه هایی که ذره حوصله شون از محیط اطرافشون سر میده، بازی توانایی های بهشون میده، یه شبکه ای از ارتباط به وجود میاره، رابطه رو قانونمند میکنه دیگه. اونجا دختر دوست با لاک نمیدونم انگشت یا ناخن فلان که نمیتونه بره والیبال بازی نه. کنه. یعنی میدونید یه چیزایی میخواد که مال آدمی است که با طبیعت و با زندگی در ارتباطه و شما اونو میخواید عزیز. دختر شما شور و شوق و هیجان و جهت و هدف میخواد. چی میخواد بخونه؟ رشته تحصیلش میخواد چی باشه؟ معطلش ببینید، بگذاریدش روی اون، یعنی هم هر بس چه رشته ای رو میخواد بخونه؟
والا هم میگه هر چی که بیشتر پول بسازه.
خب کدامش؟
رادیولوژی.
خاله خب حالا رادیولوژی رو باز ببینید، یه ذره فرار از مردمه، یعنی خودش
نه، اینو من از من سوال کرده که کدومش بیشتر پول میسازه، وگرنه برای فرقی نمی کنه، هر چی که بیشتر پول بسازه مشکلی نداره.
من میخوام
خوب پول در بیارم.
خب بهش بگید بیاد دکتر ما بشه و قدم ما رو معالجه کنه بیشتر پول. حالا چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، توی ورزشش و توی دو تا دوست خوب، یکی دو تا دوست خوب که با هم خوب و خوش باشن و هرکره داشته باشن و برن به هر حال یه نوعی از تفریحات سالمو داشته باشن، ورزش هست دوست خوبه و بعدم هدف دانشگاه رو، یعنی موضوع دانشگاهی مختلف، محیط ها رو، حتی بردنش رو، مثلا بره مثلا UCL، بره UC ارواین، بره UC سان دیگو، با اینا آشنا بشه، بگید اصلا بیا بره.